بخش 43.
قبلا شرح دادم که حسن اخوی نصیری را برای ریاست گارد به من پیشنهاد کرد، تنها وجه امتیاز او را وفاداری به محمد رضا دانست و گفت که او فقط برای این پست یعنی ریاست گارد مناسب است ولا غیر، زیرا از نظر هوش و ذکاوت در درجه 2 و 3 قرار دارد و این ضعف نیز برای این پست اهمیت ندارد. شناخت اخوی بسیار صائب بود و بعدها نصیری در هر کاری ضعف خود را نشان داد. محاضا در جریان 25 مرداد 1332 نام او بر سر زبانها افتاد و مورد محبت محمد رضا قرار گرفت و وفاداری او بی سوادی و کم اطلاعیش را جبران می کرد. ولی محمد رضا نتوانست او را تحمل کند و مدتی بیکار شد و سپس رئیس شهربانی گردید. در شهربانی در واقع دیگران بودند که نصیری را اداره می کردند و نه نصیری آنها را. سپس محمد رضا نصیری را به ساواک فرستاد و لابد وجود فردی مانند او را در رأس ساواک برای خودش مفید می دانست. در ساواک نیز نصیری به تدریج تحت تأثیر معتضد قرار گرفت و پس از چندی ثابتی را یافت. با رفتن من و مقدم از ساواک، دوران نصیری و معتضد و ثابتی فرا رسید و این سه عنصر طی این مدت به شدت ثروتمند شدند و هر چه خواستند کردند. برای شناخت روحیه نصیری به ذکر یک خاطره می پردازم. همونطور که گفتم در دوران قائم مقامی ساواک استقلال کافی داشتم. نه من در کار رئیس ساواک که کارهای عملیاتی بود دخالت می کردم و نه آنها در کار من که کار اداری ساواک بود. باید بگویم که کارهای اداری ساواک شاید 10 برابر کارهای عملیاتی وقت گیر بود و تنوع زیاد داشت. پاکروان در دوران ریاست خود هیچگاه از من چیزی نخواست و نصیری در تمام 6-7 سالی که با او بودم تنها 2 کار از من خواست. یکی این که سرتیپ لطیفی را که رئیس بهداری شهربانی بود رئیس بهداری ساواک کنم و دیگر این که یکی از کارمندان مورد نظر نصیری را رئیس نمایندگی در کشور مغرب نمایم. هر 2 مورد طبق معمول در شورای عالی مطرح و تأیید شد و احکام مربوطه را امضا نمودم. ملاقات های من با نصیری شاید هر 7 یا 10 روز 1 بار بود. روزی به دفتر او رفتم و او را بسیار خوشحال دیدم. علت را جویا شدم، گفت که محمد رضا 3 قواره زمین واقع در تپه مشرف بر جماران به او و اسدالله علم و اویسی بخشیده و به بهبهانیان دستور داده با پول بنیاد 3 ساختمان در این 3 قواره زمین برای آنها احداث شود و وسایل ساختمان ها از ایتالیا وارد شود. تفسیر نصیری این بود که چون محل ساختمان ها مرتفع است، به معنای این است که پای تخت زیر پای این 3 نفر باشد و نصیری و علم و اویسی در آینده کشور را برای رضا اداره کنند. بدین معنا که علم نخست وزیر، اویسی رئیس ستاد ارتش و نصیری رئیس اطلاعات کشور و رئیس نیروهای انتظامی، شهربانی و ژاندارمری باشند. من به نصیری تبریک گفتم. او در پاسخ گفت:
از لحاظ خودت مطمئن باش، با خودم کار خواهی کرد.
من گفتم علم در 200 قدمی همین محل وسیع ترین باغ و بهترین ساختمان را دارد، آن را چه خواهد کرد؟ نصیری گفت:
مهم نیست، لابد اونم نگه داشته و بعضی ساعت روز رو به اونجا هم میره.
به هر حال تا تاریخ 20 فروردین 1350 من در پست قائم مقامی ساواک قرار داشتم. در این روز بود که محمد رضا مرا احضار کرد و در حضور معینیان رئیس دفتر مخصوص گفت:
به شما شغل مهمتری داده میشه و از این تاریخ رئیس بازرسی شاهنشاهی هستید.
و اضافه کرد:
ابلاغ هر دو رو صادر کنید.
من مقدم را پیشنهاد کردم. محمد رضا رو به معینیان کرد و گفت:
جانشین شما کی باشه؟
من از کاخ مستقیما به ساواک رفتم و وسایل شخصی خود را برداشته و به منزل نصیری در لویزان در گوشه باغ باشگاه ساواک رفتم. موضوع را به او گفتم. ابراز ناراحتی زیاد کرد. سپس موضوع مقدم را گفتم. گفت:
محاله، با اون نمیشه کار کرد. به علاوه جواب معتضد رو چی بدم که از اول شروع ساواک در این سازمان خدمت کرده؟
گفتم کافی است موضوع را به معینیان بگویید و محمد رضا خواهد پذیرفت. گفت
از سایه تلفن میکنم.
در حضور من تلفن کرد و او نیز پذیرفت. فردای آن روز معتضد که سرلشکر بود قائم مقام ساواک شد. پس از این واقعه به دستور محمد رضا کمیسیونی با شرکت رئیس ستاد ارتش که تصور میکنم ازهاری بود، نصیری و من برای بررسی وضعیت سپهبد پالیزبان تشکیل شد. او رئیس اداره دوم ارتش بود و به نظر محمد رضا لیاقت این کار را نداشت. کمیسیون توضیحات پالیزبان را شنید و گزارشی تهیه کرد و به اطلاع رساند. محمد رضا اظهار داشت که
چرا پیشنهاد ندادید؟
از اعضای کمیسیون تلفنی پرسش شد. پیشنهاد این بود که رجحان دارد فرد واردتری به امور اداره دوم رسیدگی کند. پیشنهاد تصویب شد و همان روز من پیشنهاد کردم که مقدم که خود را به ستاد ارتش معرفی کرده و هنوز شغلی نداشت رئیس اداره دوم شود. پیشنهاد تصویب شد. مراتب را به رئیس ستاد ارتش ابلاغ نمودم و مقدم در اداره دوم شروع به کار کرد. پالیزبان نیز مدتی بعد سناتور شد. این تغییرات در واقع تحولی در سیاست اطلاعاتی و امنیتی کشور بود. همانطور که توضیح دادم در سال 1349 شاپور جی در کاخ حضور یافت و در مقابل محمد رضا اهمیت شورای امنیت و تشکیل شورای هماهنگی ردیه دو را به مسئولین نظامی و انتظامی و امنیتی متذکر شد و از آن پس نقش دفتر ویژه اطلاعات و من به عنوان هماهنگ کننده این نیروها تقویت شد. انتصاب من به جای سپهبد یزدان پناه به ریاست بازرسی شاهنشاهی که در آن زمان یک سازمان پاشیده و بی‌نظم بود و فعال شدن این سازمان توسط من و انتصاب مقدم به ریاست اداره دوم ارتش و تقویت نقش آن که در زمان پالیزبان رو به ضعف گذاشته بود و بالاخره فعال شدن نقش نصیری و معتضد و ثابتی در ساواک همه تغییراتی بود که مسلماً از سوی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به محمد رضا دیکته شد و هدف آن تقویت موقعیت محمد رضا در شرایط جدید منطقه بود. مقدم توانست در وضع اداره دوم ارتش تحولی ایجاد کند، همانطور که قبلا اداره سوم ساواک را بازسازی کرد. من نیز از هیچ کمکی به او فروگذاری نکردم و بهترین افسران مانند قاجار را در اختیارش گذاشتم. تا آن زمان مقدم فردی متواضع و درویش مسلک بود و به همین دلیل در کنار من جز چهره‌های خوشنام و سازنده تلقی می‌شد. ولی در اداره دوم روحیات مقدم تغییر عجیبی پیدا کرد و او به فردی تجمل پرست تبدیل شد. نمونه آن جشن عروسی پسرش با دختر شعشعانی بود که از من دعوت کرد و طبق معمول نرفتم. بعدن برایم تعریف کردند که بزرگترین جشنی بوده که تا آن تاریخ دیده بودند. این جشن در ساختمان و محوطه بزرگی در جوار اقدسیه که متعلق به ارتش بود برگزار شد. تزیین محل، انواع مشروبات، نوع غذا یعنی شام، موزیک و از همه مهمتر مدعوین که نخست وزیر، هیئت دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، عمرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری و شخصیت‌های مهم بودند که مجموعاً بیش از 1000 نفر بودند بی‌نظیر بود. تمام فضای محوطه و ساختمان از سبدهای گل از زیباترین انواع مملو بود. مسلماً چندین میلیون تومان آن زمان هزینه این عروسی شده بود. یک مسافرت به آمریکا و چند تماس با اعضای سفارت آمریکا و چند مستشار آمریکایی همراه با وعده‌هایی برای آتیه چنین تغییری در مقدم ایجاد کرد. مقدم تا درجه سپهبدی رسید و محمد رضا به علت حوادث انقلاب او را رئیس ساواک کرد. به این امید که شهرت خوشنامی مقدم جبران گذشته را بکند و نصیری را به سفارت پاکستان و معتضد را به سفارت سوریه فرستاد. مقدم تماس‌هایی با جبهه ملی گرفت و سعی کرد انقلاب را مهار کند ولی به جایی نرسید. انتصاب مقدم به ریاست ساواک نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه به بهای جان او نیز تمام شد.